بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که چه مرجعی باید بقای موضوع را احراز کند. مرجع این که موضوع باقی است یا مرتفع شده چه چیزی است؟ یکی از این سه امر را فرمودند میتواند مرجع باشه، یا عقل، یا لسان ادله، و یا عرف، که توضیح هر کدام از اینها گذشت که اگر عقل میزان و مرجع باشه یا لسان ادله ملاک باشند یا عرف معیار باشه چه تفاوتهایی داره، و اینکه عقل به طور کلی اهل مسامحه نیست ولی عرف اهل مسامحه است، لذا دائره بقای موضوع علیکم السلام در جایی که عرف معیار باشه تقریبا راحت تره تا اونجایی که عقل ملاک باشه. بعد از این می فرماید که خب از کلمات بعضی از بزرگان به دست می آید که میزان در نظر اونها عرفه، از جمله بعضی از بزرگان در مسئله استحاله یه مطلبی را فرموده اند که صرف نظر از این که حالا اون نظر و استدلالشون درسته یا غلطه، اما این نتیجه رو داره که می شود گفت ملاک در بقای موضوع در نظر اینها عرف. ما فقط به همین اشکار داریم که در یک فرعی، در یک مسئلهی بعضی از بزرگان نظری دادند که ما ازش استفاده می کنیم، در نظر اینها میزان عرفه، و الا اگر عرف میزان نبود چنین مطلبی را شاید قائل نمی شدن. اصل مسئله که حالا ایشون یه خورده مبسوط هم واردش میشه اینجا در مورد مسئله استحاله است، این که آیا استحاله شیء نجس مطهر او هست یا نیست. اگر چیزی که نجس العینه یا متنجس استحاله شد، آیا این استحاله سبب طهارت او میشود یا نه؟ اینجا بعضی سه نظر وجود داره. مشهور قائلن که استحاله مطهره مطلقا، یعنی چه شیء نجس و چه متنجس، چه کلب و چه مثلا عرض به حضور شما یک مایعی که مثلا یا یک پارچه‌ای که ملاقات با شیء نجس کرده، این تبدیل به خاکستر بشه دیگه پاک. این نظر مشهور. در مقابل جمعی قائلند استحاله مطهر نیست، یعنی اعیان نجسه ولو استحالم بشن پاک نیستن، اگر سگ تبدیل به نمک شد بازم پاک نیست. یک نظر سومی هم در اینجا وجود داره و اون تفصیل بین اعیان نجسه و متنجسه است. اینا میگن اعیان نجسه اگر استحاله بشه پاکه، اما اگر پاک نیست، اما اگر متنجس استحاله بشود پاک میشود. به عبارت دیگر استحاله را در مورد اعیان نجسه مطهر نمیدانند، اما در مورد اعیان متنجسات مطهر میدانند. خب این سه نظر که در این مسئله هست. حالا ما حالا کاری به قول مشهور نداریم، اما اونهایی که قائلن که مطهر نیست، استحاله رو مطهر نمیدونن، استدلال اونها مهمه و محل بحث ماست. اینها استدلالشون اینه که نجاست قائم به اعیان نجس است، نجاست قائم به کلب، ذات کلب قائم به خمره، ذات خمره. این ذات چه واجد عنوان کلبیت باشد چه نباشد، چه واجد وصف کلبیت باشد چه نباشد، این ذات ذات نجسی است. به هر چی هم تبدیل بشه فرقی نمی‌کنه، چون نجاست رو وصف نرفته، رو عنوان نرفته. به عقیده اینا اگر کلب نجسه، نه به خاطر عنوان کلبیتشه، به خاطر ذاتشه. خب این ذات با تبدل عوض نمیشه، عنوان و وصفش ممکنه عوض بشه، اما اون ذات به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگر این ذات تبدل حالت پیدا میکنه، نه تبدل ذات. اگر سگی تبدیل به نمک شد، این انقلاب ذاتی که پیدا نمیکنه، حالتش عوض میشه، صورتش عوض میشه. تا حالا صورت کلبیه داشت، حالا صورت ملحیه مثلا پیدا میکنه، اما ذات همون ذاته. لذا اینا میگن اعیان نجس اگر استحاله بشه پاک نمیشود، چون مسئله نجاست به مسئله عنوان و وصف بودن یا نبودن وصف کاری نداره. این دلیل اول. یه دلیل دومی هم آوردن، مسئله استصحاب بقاء نجاست. میگن آها این سگ تا قبل از اینکه تبدیل به نمک بشود پاک بود، نجس بود، الان شک میکنیم پاک شد یا نشد، استصحاب بقاء نجاست میکنیم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که عنوان کلبیت در حقیقت یک عنوانی است که اماره بر اون ذاته، خودش موضوعیت نداره، نشانه است. با از بین رفتن نشانه که حکم از بین نمیره، با از بین رفتن وصف که حکم از بین نمیره. در حقیقت این دلیل سوم یک نوع بیان دیگری از همون دلیل اوله. پس مجموعاً سه دلیل این هارون آوردن برای این که استحاله متحر نیست. یکی این که حکم رفته رو ذات، کاری به وصف نداره، بنابراین ذات تا هست نجاست هم هست. دوم استصحاب بقاء نجاست، و سوم چی؟ این که این نشانه است که با از بین رفتن نشانه که حکم از بین نمیره، که عرض کردم این سومی هم برمیگرده به اولی، حقیقتا چیز مستقلی نیست. به هر حال بله نه نه نشانه عرض حضور شما این صورت و این عنوان نشانه برای حکمه. بله اگر این اماره و معرف از بین بره که حکم از بین نمیره، چون حکم در حقیقت دائر مدار ذاته، نه دائر مدار این وصف و اماره و نشانه. خب حالا اون چه که محل بحث ماست، خوب دقت کنید قبل از اشکالی که به این کلام وارده، محل بحث ما این ادله ایست که این آقایون اقامه کردن. خب مسئله استصحاب بقای نجاست که گفتن، استصحاب بقای نجاست بهش استدلال کردن. اگر ملاک در بقای موضوع عرف نبود، تمسکی به استصحاب جائز نبود. این آقا میگه خب این قبلا سگ بود، این عرف میگفت این سگ، الان هم شک داره، استصحاب میکنه. واقعا این نمک با اون ذات کلبی، با اون کلب به دقت عقلی متفاوتن، اما چون ملاک عرفه، عرف میگه این همونه، با تسامح نگاه میکنه. پس از این که اینها استصحاب رو اینجا جاری کردن، ما میفهمیم که چی؟ ملاک و میزان در بقای موضوع تو نظر اینها عرف. ما با اینش کار داریم، حالا با اصل مسئله کار نداریم. به قول ایشون اصل فتوای اینها محل اشکاله. حق این است که مشهور گفتن استحاله مطهره. چرا؟ چون به تعبیر ایشون حکم نجاست رفته رو عنوان، دائر مدار عنوان، گفته الکلب نجس، تا مادامی که این عنوان صدق بکنه حکم است. اگه این عنوان صدق نکرد واقعا دیگه حکم نجاست نیست. نه دیگه، واقعا این عنوان کلبیت داره، الان این نمک شده. عرف مثلا، عرف دیگه اینجا عنوان نیست. نه نه، ببینید دو تا بحثه. نه نه، بحث ببینید دو تا مسئله است. ما با این که این دلیل غلطه مسلم موافقیم، استصحاب بقاء نجاست اینا کردن، ولی این استصحاب جز این که میزان عرف باشه نمیتونه جریان پیدا کنه. تازه حالا ما ممکنه بگیم عرف هم اینو نمیگه، یعنی عرفی که اینقدر گل و گشاد نگاه میکنه حتی نمیگه این نمک همان سگر. دقیق فرمودید دیگه، توجیه استصحاب اینا چاره نیست جز با این که بگیم که عرف تازه اینم همون میدونه. یعنی ما دیگه دایره رو باید خیلی وسیع کنیم، خیلی گل و گشادش کنیم که عرف اینقدر مسامحه بکنه که به اینم بگه کل. ولی به هر حال قدر مسلم اینه که عقل و ملاک و میزان نمیدونسته. ملاک و میزان در نظر او عرف بوده که چنین استصحابی رو جاری کرده که اینم همون میدونسته. پس ما میگیم عرف هم نیست، عرف هم تازه این رو او نمیدونه. حالا او دیگه خیلی تسامحش بیشتر میشه، میگه عرف هم این رو او میدونه. دقت فرمودید؟ مسئله اصل این که استحال مطهر نیست، این حرف باطلی هست کردیم. حق با مشهوره به نظر شیخ، در این که حکم دائر مدار عنوان شده، عنوان کلبیه، دائر مدار عنوان خنزیریت، دائر مدار عنوان میتر. خب تا این عنوان هست حکم هست، اگه این بس به عنوان نبود دیگه حکمم نیست. واقعا جایی که کلب تبدیل به مل میشه عنوان کلبیت هست. لذا حق با مشهوره، فتوای اینها غلطه به نظر مرحومشی. اما حالا اونی که محل استشهاد ماست این است که به هر حال اینها تو این مسئله فتوایی دادن که فتواشون با این که غلطه استدلالی کردن، با این که استدلالشون به نظر ما ناتمامه، اما یه نکته رو ازش میشه استفاده کرد و اون که بالاخره اینا به استصحاب تمسک کردن، اینجا یه دلیلی آوردن که این استصحاب که به نظر اینها جاریست جز با این که میزان در بقای موضوع عرف باشه سازگاری نداره، جز با این نظر با نظر دیگری منطبق نیست. ببینید و به هذا الوجه یسهل الفاضلین فی المعتبر و المنتها. ببینید به هذا الوجه یعنی چی؟ به این که میزان نظر عرفه، به این وجه سوم که گفتن از ثالث، به این که میزان نظر عرفه فاضلین میتونن استدلال کنن که چی؟ صحیح است استدلال علی بقاء نجاست الاعیان النجسه بعد الاستحاله، بر این مدعا که نجاست اعیان نجسه بعد از استعاله هم باقی است، یعنی استعاله به نظر این آقایون مطهر نیست. حالا استدلال بر این مدعا به چی کردن؟ به سه تا دلیل. یک، به ان نجاست قائمت بالاعیان النجسه، نجاست قائم به اعیان نجسه است. خوب عنایت بفرمایید، یعنی موضوع نجاست جسم و ذات عین نجسه، نه عنوان و وصفش. این ذات کلب نجسه، نه عنوان کلبیت که اگر عنوان رفت نجاست هم بره. اون ذات، اون خود اون اجزا، نه اوصاف اجزا. و لا به اوصاف الاجزا فلا تزول به تغییر اوصاف محله ها و تلک الاجزا باقیه فتکون النجاسه باقیه. پس با تغییر اوصاف محلش، در حالی که خود این اجزا باقی هست، دقیق می‌فرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی صورت جسمیه یک کلب از بین رفته، اما اجزا همون اجزا هست که لا ينقلب الشيء ما هو عليه، اجزا همون اجزا هن. حالا صورتش عوض شده، محلش، اوصاف محلش تغییر کرده، اما خود اجزا که از بین نرفتن. فتکون النجاسه باقیه، چون حکم رفته رو ذات این عین نجس، پس نجاست باقی. لانتفاع ما یقتضی ارتفاع اوها، برای اینکه اون چیزی که مقتضیه ارتفاعها، ما یقتضی ارتفاعها، چون چیزی که مقتضیه ارتفاع اوست منتفی شده. انتها کلام المعتبر. خب پس ببینید، این دلیل اول اینها شد که حکم دائر مدار ذوات، نه اوصاف و عناوین، و این ذوات باقی هم هرچند اوصاف هم عوض بشن. ذات کلب تبدیل شده به ذات کلب، صورتش عوض شده، شده مل، اما ذاتش باقیه. وحتج فخرالدین للنجاسه، دو تا دلیل دیگه ایشون آورده، به اصالت بقائها، یعنی استصحاب بقای نجاست، یعنی شک میکنیم، میگیم تا حالا که این وصف عنوانی نجاست بود، حکم نجاست وصف عنوانی کلب بود نجس بود، حالا با از بین رفتن این وصف عنوانی شک میکنیم نجاست هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست. این یک دلیل. و به ان الاسم امارتون و معرفون فلا یزول الحکم به زواله، اسم اماره و معرفه، اسم نشانه، پس حکم به زوال این معرف از بین نمیره. این عناوین معرف ذاتن، لذا با از بین رفتن عناوین حکم از بین نمیره، چون اینا دخالت در حکم ندارن. خب حالا این دلیل هم عرض کردیم، برمیگرده به همون دلیل اول، اما به هر حال سه تا بیان گفتن. دلیل تا زمانی که کلم بود نجاستش که محل بحث نبود. آره شک میکنیم، حال نه شک میکنیم، حالا که این وصف عنوانی زائل شده حکمم از بین رفته یا نه، شک ما از این جهت، در این که این وصف عنوانی، این الان صورت جسمی کلب نداره که، تردید نداریم که، میخوام ببینیم حکم دارمدار مثلا وصف عنوانی بوده یا ذات. میگه دارمدار ذات بوده، حالا با وصف عنوانی شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقای نجاست. میشه اینا رو به عنوان نقد وارد کرد؟ بله. یعنی اگه اینجوری باشه خیلی مشکل پیدا میکنه. هر روزی رو شما عمده. حالا ببینید اینه که این استصحاب نجاست و این ادله‌ای که این آقایون آوردن، هم اون دلیل اولشون هم دلیل دوم، مبتنی بر یه چیزه. خوب دقت کنید، مبتنی بر اینه که عرف این رو میفهمد که ملاک برای نجاست این ذاته، چه وصف عنوانی باشد چه نباشد. و هذه کلمات و این کانت محل ایراد لعدم ثبوته. این کلمات درست محل اشکاله. چرا؟ لعدم ثبوته قیام حکم شارع به نجاسه به جسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجمال. این در حقیقت داره یه راهی رو به عنوان بیان قول دوم، قول مشهور باز میکنه و اشکال به قول اول. میگه آقا حکم دائر مدار ذات کلب نیست، دائر مدار وصف عنوانی است، دائر مدار این است که این اوصاف متعلق حکم قرار گرفتن. لعدم ثبوت قیام حکم شارع به نجاسه به جسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد، برای اینکه حکم شارع به نجاست به جسم کلبی که این مشترک بین حیوان و جماده چیه؟ متعلق نشده، بل ظهور و عدمه. نه تنها این ثابت نشده بلکه عدمش ثابت شده، یعنی عدم ثبوت ظهور و عدمهی، یعنی عدم عرض حضور شما قیام حکم به جسم کلب. لأن ظاهر الادله تبعیت الاحکام للاسما، چون ظاهر ادله این است که احکام تابع اسما. کما اعترف بهی فی المنتها فی استحالت الاعیان النجسه، چنانچه در منتها اعتراف کرده به این که اعیان نجسه چیان؟ ها؟ استحاله. الا انها شاهده، این استحاله علا امکان اعتبار موضوعیت ذات، شاهده بر این که امکان دارد اون چرا که موضوعیت دارد و معتبر شده ذاتی است که المشترکه بین واجد الوصف العنوانی و فاقده. اونجا بله دیگه، یعنی گفتن ذات ملاکه، چه وصف عنوانی از بین برود چه وصف عنوانی باقی باشه. کما ذکرنا فی نجاست الکلب بالموت، چنانچه تو اون مسئله ما همین رو گفتیم، در نجاست کلب به موت گفتن که حالا این کلب قبل الموت نجس بود، بعد الموت هم استصحاب نجاستش رو میکنن. اما اینجا حیث ان اهل العرف لا یفهمون نجاستن اخرى حاصله بالموت، اینجا عرف نمیاد بگه که خب تا حالا یه نجاست داشت، حالا که مرد یه نجاست دیگری پیدا میکنه. نه، عرف با مردن شک میکنه اون نجاستی که قائم به این ذات بود باقیه یا نه، استصحاب میکنه چی رو؟ نجاست رو. و یفهمون ارتفاع طهارت الانسان، یعنی انسان تا حالا طاهر بود، شک میکنیم، اینجا استصحاب دیگه نمیکنن. اینجا ارتفاع در حقیقت نیست، تبدل موضوع به یه موضوع جدیده، یه موضوعی تبدیل شده به موضوع دیگری که اون متعلق نجاسته. الا غیر ذلك مما یفهمون الموضوع فیه مشترکن بین الواجد للوصف العنوانی والفاقه. ببینید عمده اینه، این تیکه نظر اونهاست که اینا فرق نداشتن، اینا حکم بردن رو ذات، گفتن این مشترک بین واجد وصف و فاقد وصفه، ولی میزان رو چی قرار دادن؟ عرف. میزان رو عرف قرار دادن. اگر استصحاب کردن در هر دو برای بقای موضوع ملاک رو چی قرار دادن؟ نظر عقل. سراغ عقل نرفتن، سراغ دلیل نرفتن، چون عرف میگن اینو میفهمه. دقیق میفرمایید، عرف اینو میفهمد که به هر حال این چنینه. لذا شاهد ما همین تیکه است که به هر حال ملاک و میزان عرف. ثم ان بعض المتأخرین، این قول سوم میشه در مسئله چی؟ استحاله. گفتیم در استحاله سه نظر هست دیگه، تا حالا دو نظرشو تقریبا ایشون فرمودن. یکی نظر عده‌ای مثل صاحب معتبر و صاحب منتها بود که گفتن استحاله مطلقا مطهر نیست. این نظر مشهور بود که مطلقا مطهر است. نظر سوم تفصیل بین اعیان نجس و متنجس. ثم ان بعض المتأخرین فرق بین استحالت نجس العین والمتنجس فحکم به طهارت الاول لزوال الموضوع دون الثانی. در مورد نجس العین گفتن اگر کلب تبدیل به نمک بشه این طاهرون. چرا؟ چون موضوع ها عوض شد. دون الثانی، اما در دومی چی؟ نه، لأن موضوع النجاسه فیه لیس عنوان المستحیل، چون موضوع نجاست چیه؟ عنوان مستحیل نیست. عنوان مستحیل نیست، اعنی الخشب مثلا، و انما هو الجسم ولم یزل بالاستحاله. موضوع که جسمه با استحاله از بین نمیره. من برعکس مثل که گفتم اشتباه. اول درست گفتم، بعد گفتم درستش اینه. بله نه نه همونه باز الان میمونه. نه، اگر عین نجس باشه استحاله درش مطهره، اگر متنجس باشه استحاله مطهر نیست. دلیلش هم اینه، عرض کردم، چون اگر عین نجس باشه حکم نجاست رفته روی عنوان، چون روی عنوان رفته روی موضوع، این موضوع زائل شد، اصلا کلبی نیست دیگه، یه چیز دیگه شد، پس میشه پا موضوع از بین رفت. اما برای متنجس، عنوان متنجس اون موضوع برای نجاست نیست. این عنوان که پارچه که موضوع برای نجاست نیست، ذاتش، این جسم، عنوانی که رفته زیر نظر، زیر تعلق حکم نجاست جسمیته، نه عنوان پارچه بودن، نه عنوان خشبیت. خب وقتی عنوان خشبیت ملاک نبود، عنوان پارچه ملاک نبود، طبیعتا وقتی به اصطلاح استحالم میشه، عنوان از بین رفتن عنوان اثری نداره. جسمیت موضوع برای نجاست بود، جسمیت هنوزم باقی. چی خوبه؟ بله، همین شما فقط مونده بود تایید کنید. ثم ان بعض المتأخرین فرق بین استحالت نجس العین والمتنجس فحکم به طهارت الاول لزوال موضوع دون الثانی. در دومی حکم به زوال موضوع ها نکردن، چون موضوعش از بین نرفته. لأن موضوع النجاسه فیه، در دومی، لیس عنوان المستحیل، موضوع نجاست در دومی عنوان مستحیل نیست، اعنی الخشب مثلا، و انما هو الجسم ولم یزل بالاستحاله، موضوع جسمه و این با استحاله از بین نرفته، این با استحاله از بین، چون موضوع خشب نبوده که موضوع نجاسه، موضوع جسم و نجسون، هر چیزی که ملاقات با نجس بکند اینه دیگه، هر چیزی که ملاقات با نجس بکنه، پس اون چیز بودن، شی بودن، جسم بودن ملاکه، هر چیزی که ملاقات با نجس بکنه او میشه نجس. خب حالا اگر خشب ملاقات با نجس کرد، حالا عنوان عوض شد، خشب که موضوع حکم به نجاست نبوده، موضوع حکم به نجاست چی بوده؟ هر جسمی که با نجس ملاقات کنه، خب این جسمیتش، ذات جسم با استحاله از بین نمیره، بلا اون وصف عنوانی از بین میره، اما جسمیت و ذاتش از بین نمیره. اعنی الخشب مثلا و انما هو الجسم، موضوع و عنوان جسمه و این با استحاله از بین نمیره. و هو حسنان فی باد النظر، شما فی باد النظرش رو نفهم، شما فی غایت النظرش رو فرمود، فی اقصى النظر فرمود. خب برای اینکه شما دقیق النظر نیستید، الا ان دقیق النظر یقتضی خلافه، اما اگر دقت نظر بشه این به اصطلاح برخلافش انسان میرسه. چرا؟ چون من واقعا، ما سوال میکنیم، مرحوم شیخ میفرماید واقعا نجاست در متنجسات روی عنوان جسم رفته، روی شی رفته؟ درسته ایشون میگه در روایات، در فتاوا و معاقد اجماعات اینو داریم، کل جسم لاغا نجسن مع رطوبت احده ما فهو نجسو، اینو داریم ما، هر چیزی که ملاقات با یک چیز نجس بکند در حالی که رطوبت داره اونم نجس میشه. اما واقعش این است، این موضوع برای نجاست جسم بودن نیست، تعبیر به جسم از این جهت نیست که حکم متعلق به عنوان جسمه، به عنوان جسم بودن، بلکه خواستن یه تعبیر رو به کار ببرن که عمومیت نسبت به اشیاء و اجناس رو برسونن، هر چیزی که یست و علیه انه جسمون، نه اینکه خود جسم بودن خصوصیتی داشته باشه. اینها فرمودی خود جسم بودن موضوعیت نداره، بنابراین اینکه اینا حکم نجاست رو میبرن روی عنوان جسم بودن، این همچین برای ما مشخص نیست، بلکه واقعش این است که میتونیم حتی ادعا کنیم روی این عنوان نرفته. پس این بیان هم بیان درست نیست، اینکه حکم منوط به جسمیته ما این رو قبول نداریم. به تعبیر دیگه ایشون میفرماید حکم ثابتون لأشخاص الجسم، لأفراد الجسم، لمصادیق الجسم، نه اینکه عنوان جسمیت موضوعیت داشته باشه. و هو حسنون فی باد این نظر الا ان دقیقا نظر یقتضی خلافه، اذ لم یعلم ان النجاست فی المتنجسات، من برامون معلوم نیست که آیا نجاست در متنجسات محمول بر صورت جنسیت و هیل جنس، این برای ما معلوم نیست. و این اشتهرف الفتاوا و معاقد الاجماعات، اگرچه در فتاوات و معاقد اجماعات آمده ان کل جسم لاقا نجسن مع رطوبت احدهما فهو نجسن، هر جسمی که با نجس ملاقات کنه که یکی از اونها مرطوب باشه او هم نجس است، الا انه لا یخفا علی المتأمل، الا اینکه واقعا کسی که تأمل کنه میبیند که ان التعبیر بالجسم لبیان عموم الحکم لجمیع الاقسام، این تعبیر به جسم به این جهت نیست که حکم به جسم متعلق به عنوان جسم بودنه، نه، برای بیان این است که عموم حکم شامل همه اقسام، برای بیان این است که حکم نسبت به همه اقسام، همه اجسامی که ملاقی کند ملاقات کند عمومیت دارد، من حیث و سببیت الملاقات للتنجس، از این حیث عمومیت دارد، هر چیزی که ملاقات بکنه نجاست پیدا میشه، یعنی ملاقات سببیت برای نجاست داره، لا لبیان اناست الحکم به جسمیت، حکم منوط به جسمیت نیست.
برداشت
عقلی چرا عقلی؟ بالاخره خیلی خوب داشته باشه. خب پس این در حقیقت میخواد بگی یعنی عنوان حکم نجاست تو ادله رفته رو این عنوان، رو عنوان نجسون رفته، وقتی این عنوان، یعنی عنوان مثلا کلب، خب وقتی اون عنوان از بین رفت حکم هم از بین میره، اما این بر میگه رفته رو جسمیت،
این جسمیت رو من از این عبارت آقایون استفاده نکردم.
پس به چه دلیلی آقایون حرف رو میزنن؟ چه فرقی داره؟
فرقشون که
این
جسم
رو جسمیتشون. خب شما یعنی چی؟ یعنی حکم رفته رو جسمش؟
بله.
جسمون نه جسمون.
خب شجرون نه. یا خشبون.
خب اینا همینه میگه، اشکال همینه دیگه. اشکال همینه که شما اینا اصلا ادعای اونایی که رفته رو جسم. ما میگیم آقا به چه مناسبت میگید رفته رو جسم؟ بله؟ ما میگیم اگر جسمون ذکر شده تو ادله، تو فتاوا، تو معاقد اجماع، اینا از همونجا به دست آورده دیگه. حالا عقل کجا میگه اگر یه چیزی ملاقات کنه با نجس بشه نجس؟ یه قدر نجس خب اگه اینه پس چرا همچنین استفاده کردن؟ پس از کجا میگن؟ خب فرق داشته باشه با معلوم نجس و متنجس فرق داره، لازم نیست اینا بگن خب این که اینه مدعا شما داری تکرار ادعا رو میکنیم ببین هی اینجوری اینجوری کردن واقعا بینشون فرق داره، فرق درست نمیشه، فرق رو باید واقعا بیان کرد. شما الان میگید آقا اینا بردن رو جسم به عنوان اشخاص، خب حرف شیخ هم همینه، میگه اینجا اشخاص و افراد و مصادیق ملاکن، اگه این باشه پس وقتی این عنوان از بین رفت، عنوان کلب یا خشب چیز از بین رفت دیگه باید پاک بشه، چون دیگه الان خشب نیست دیگه، خاکستر شد، باید پاک بشه. و چرا شما میگید پاک نیست؟ ببینید و به تقریر آخر الحکم سابق لاشخاص الجسم، اینا مرحوم شیخ داره میگه در جواب اونا، میگه حکم ثابته برای مصادیق جسم، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها، فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه او صنفه المتقدم به عند الملاقات، پس منافاتی ندارد ثبوتش برای هر یکی از اینها، ثبوت این حکم من حیث نوعه او صنفه، حالا از حیث نوعش یا صنفش که المتقبم بهی عند الملاقات، که عند الملاقات متقبم به اون عرض به حضور شما چیز بوده، به اون جسم بوده. فقولهم کل جسم لا و نجسن فهو نجسون، این که میگفته میشود هر چیزی که، هر جسمی که ملاقات با نجس بکنه اونم نجسه، لبیان حدوث نجاست الجسم به سبب الملاقات، این فقط میخواد اینو بیان کنه که اونی که سبب نجاست در جسم چیه؟ ملاقات. من غیر تعرض للمحل الذي يتقدم به، بدون اینکه به اون محلی که متقدم به اوست بخواد تعرضی داشته باشد، کما اذا قال القائل ان كل جسم له خاصيه و تاثير هر جسمی که برای او یک خاصیت و تأثیری باشد معکون الخواص و بله ان کل جسم هر جسمی له خاصیت و تأثیر. اینجوری باید بخونیم، هر جسمی برای او خاصیت و تأثیر است، در حالی که معکون الخواص و تأثیرات من عوارض الانواع، در حالی که اینا از عوارض انواع به خود به اصطلاح چیز کاری نداره، اما در این حال لکل جسمن خاصیتون و تأثیر. و این عبیته میمونه برای فردا انشاءالله.